أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. مطالبی رو ما در مورد کتاب وافی ملا محسن فیض کاشانی عرض کردیم. فقط یک نکته مختصری باقی مونده که اون رو اشاره بکنیم و اون هم راجع به اعتبار کتاب وافی است. در این رابطه بحث چندانی وجود نداره، برای اینکه کتاب وافی همونطوری که سابقا هم اشاره شد در واقع روایات مربوط به کتب اربعه است، یعنی همه روایاتی رو که در کتب اربعه آمده با تبویب و عنوانها و تقسیم بندی جدید، با حذف مکررات، با روش خاصی که در ذکر اسناد اونها به عمل آمده در کتاب وافی ذکر شده. یعنی وافی در واقع زائد بر کتب اربعه روایتی درش نیست. لذا همه بحثایی که در مورد اعتبار کتب اربعه به میان کشیده شد در مورد کتاب وافی هست. لذا ما در مورد اعتبار کتاب وافی بحث مستقلی نخواهیم داشت. اگر ما روایات کتب اربعه را معتبر دانستیم که مختار ما همین بود، طبیعتا روایات کافی را هم معتبر می دانیم. اگر کسی روایات کتب اربعه را معتبر ندانست، طبیعیه در مورد روایات وافی هم باید بررسی سندی انجام بده. دیگه نمیتونیم بگیم محتاج بررسی سندی نیست. اگر کسی تفصیل داد بین کتب اربعه، کما اینکه بعضی این کار رو کردن، مثلا روایات من لا یحضر را معتبر دانستن اما روایات کافی و استفسار و تهذیب را معتبر ندانستن، خب طبیعتا در مورد روایات وافی هم باید اون روایاتی رو که مرحوم فیض از کافی، تهذیب و استفسار نقل کرده حتما مورد بررسی سندی قرار بده، اما روایاتی رو که از من لا یحضر شیخ نقل کرده اند دیگه نیازمند بررسی سندی نیست. لذا اساسا در مورد اعتبار کتاب وافی بحث مستقلی نیاز نیست، این یه تابعی است از بحث کتب اربعه. خب ما در مورد جوامع روایی ثانوی تا اینجا کتاب وافی رو بحث کردیم. دومین کتاب از جوامع روایی ثانوی بحار الانوار است که اسم کامل این کتاب بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، یعنی دریاهای نور که در برگیرنده گوهرهای احادیث ائمه اطهار است. خود مرحوم علامه مجلسی در مورد وجه تسمیه این کتاب اینجور فرمودن: ولاشتمالهی علی انواع العلوم والحکم والاسرار و اقناعه ان جمیع کتب الاخبار سمیته به کتاب بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، در جلد یک بهار صفحه 6، یعنی در همون مقدمه کتاب بهار، مرحوم علامه مجلسی این رو فرموده، میگه این کتاب از اون جایی که مشتمل بر انواع علوم و حکم و اسراره و با وجود این کتاب ما از همه کتب روایی بی نیاز می شویم، من این کتاب را به این نام اسم گذاری کردم. مختصری درباره مؤلف کتاب و خود کتاب این مطالبی رو اجمالاً عرض بکنیم. مؤلف علامه محمد باقر مجلسی یا مجلسی ثانی، متولد 1037 هجری و متوفای 1110 هجری، یعنی 73 سال عمر کردن. 1110 1037 تا 1110. پدر ایشون علامه محمد تقی مجلسی و پدر بزرگ ایشون هم از اکابر علما، و به علت اینکه در مجالس و محافل با کلمات زیبا و دلنشین و اشعار نغز همه را مجذوب خودش کرده بود، اصلا مشهور شد به مجلسی. علت اینکه اینها مشهور به مجلسی شدن، چون کسی بود که در مجالس خیلی گل میکرد، خیلی به هر حال مورد توجه قرار میگرفت، لذا شهرت پیدا کردن به مجلسی. در حال نبوغ بعضی از افراد از همون ابتدا معلومه، آدم های عادی مثل ماها از اون اول هم معلومن که اینا به هر حال به جایی نمیرسن. علامه مجلسی در 14 سالگی اجازه نقل روایت گرفت از ملا صدرا. با اینکه شهرت علامه مجلسی در زمینه روایات، کتبی که به زبان فارسی و عربی نوشته، عمدتاً حاکی از تمایلات اوست، خود او هم حالا در این رابطه نکاتی رو فرموده که من عرض میکنم حالا، ولی از نظر جامعیت جامع علوم معقول و منقول بود، یعنی فلسفه، ریاضیات، منطق، طب، جغرافیا، علوم غریبه، نجوم، در همه اینها اهل فن بود، و لکن همه اینها رو کنار گذاشت، فقط به علوم اهل بیت و اون هم به طور خاص روایات پرداخت و عمرش رو در این راه صرف کرد. ایشون در همین مقدمه کتاب بهار خودش مطالبی داره خوندنیه، میگه من به وقتی به آثار همه علوم دقت کردم و انگیزه های محصلان این علوم را مورد بررسی قرار دادم. حالا من نقل به مضمون میکنم. و هنگامی که در مورد زمانی که به محضر حضرت حق باز میگردم، تأمل کردم که چه چیزی در اون زمان برای من نافعه، یعنی اینجا و اسم و رسم و عنوان و دنیا و اینها مهم نیست، وقتی واقعا فکر کردم که اون موقع چی به حال من نافعه، یقین پیدا کردم که علم را باید از سرچشمه وحی و الهام به دست آورد. لذا تمام علم را در کتاب خدا و اخبار اهل بیت یافتم و اون چرا که از عمرم در او ضایع کردم رها کردم، یعنی همه به اصطلاح اوقاتی را که صرف در سایر علوم کرده، میگه اینا تضییع عمر بوده، من اینها رو کنار گذاشتم، با این که در عصر ما رایج بود و به دانشی روی آوردم که در روز معاد نافع باشد، با این که در عصر ما بازارش کساد است. معلوم میشه در اون عصر به هر حال اینجوری که ایشون تو این مقدمه نوشتن، سایر علوم به هر حال نام‌آور بود، عالم به سایر علوم مورد توجه و اقبال بود و پرداختن به این امر امری بود که خیلی بازاری نداشت. من یه نکته ای را همینجا عرض کنم، واقعا من اینو تو همین مدت کوتاه لخر زندگی خودمون موارد مختصری را گاهی باش مواجه شدم، دیدم در طول تاریخم در احوالات علما آدم مواجه میشه، واقعا کارهایی که در عصر و زمان خودش، کارهای اساسی کسی خالصا لوجه الله انجام میده ولو جامعه با یه نگاه دیگری به اون نگاه میکنه، نگاه تحقیرآمیز میکنه، نگاه به اصطلاح سرزنش‌آمیز حتی میکنه، اما کسی واقعا به خاطر خدا اون کار را انجام میده و اصلا دیگه معلومه این خلوص داره، چون این کار علم دارد که نه برای اون نان و مادیات میاره و نه شهرت، این ماندگاره، این بعدن به هر حال اجر و مزد این خلوص را و این به اصطلاح نیت پاک را خداوند متعال به نحوی میده. بالاخره ببین الان بهار الانوار نزدیک به 400 سال حالا یه خود کمتر پیش نوشته شده. خب در اون عصر علامه مجلسی ادعا میکنه بازار این چیزا کساد بوده، ولی ببینید الان بالاخره همه جا بهار یه کتابی است که مورد توجه. نمیخوام بگم حالا ضرورتا هر کسی این کار رو بکنه به امید اون موز، چون اگر
الان هم که ساده الان طلبه ها رو یه خط روایت بلد
نیست، بله درسته، یعنی روایات و آیات رو هم فقط آیات و روایات، اگه خیلی حالا دقیق باشیم احکام رو مثلا بیشتر توجه میکنیم، خود قرآن، خود قرآن هم محجوره. بله بله، حالا الان یه حال مسئله این است که واقعا این خیلی مهمه، کارهایی که انسان یه وقتی انجام بده و دیگه معلومه هیچ چشم داشتی، یعنی دیگه از همه چیز ناامیده، از همه چیز قطع امید کرده، یعنی هیچ روزنه‌ای براش نیست که حالا من این کارو بکنم که یه جایی عوضش رو، پاداشش رو، اجرش رو ببینم، یعنی در حال قطع امید کامل از خلق و فقط به خاطر خالق کاری رو انجام بده هر کسی، مطمئنن این در خودش و نسل او بی تأثیر نخواهد. حالا دیگه این حتما اثر وضعی اخلاص در عمل و قصد و نیت خالصان است. و چه بسا کسی خیلی هم امثال ماها ظاهر، مثلا ما که هیچی نیستیم، خیلی ها دیگه حالا که مثلا دارن زحمت میکشن به قول خودشون برای دین و برای خدا و پیغمبر، اما کنار این زحمات و کارها خودشون هم خلاصه خیلی حواسشون هست که چجور عمل کنن، چجور یعنی چه راهی برن که بالاخره نامونان داشته باشه. این بله اینم بی اثر نیست، ولی اثرش در همین حد هیاهوهای همین روزهایی است که داره در این زندگی میکنه. سر و روی زمین تمام شد همه چیز، یک که علم یکن شیئن مذکورا. نظامی خیلی مهمه بداخل. حالا معلوم علامه مجلسی واقعا هم طور که خودش میگه همه، حالا نمیخوام بگم لزومن روش ایشون درست بوده ها، مهم اون خلوصی است که برای این کار داشت. میگه همه اون علومی را که موجب تضییع عمرم بود رها کردم با اینکه بازارش رایج بود، و علومی را یا علمی را که به نظرم برای روز معادم نافع بود بهش روی آوردم با اینکه بازارش کساد بود. حالا ای حال علامه مجلسی با اینکه شیخ الاسلام بود در دربار صفوی، از طرف شاه سلیمان صفوی منصوب شد به عنوان شیخ الاسلام. شیخ الاسلام حالا عرض حضور شما یعنی دیگه همه امور دینی به او ختم شد، متصدی اموال مجهول المالک ها بود، نمیدونم وجوهات میگرفت، پاسخ به مسائل شرعی میداد، محور روحانیت بود در حکومت. ولی فقیه مثلا، ولی فقیه که نبود، ولی فقیه دربار بود، دقت فرمودید. و تا آخر عمرم، البته سال 1098 منصوب شد، تا آخر عمر 1110 حدود 12 سال از اواخر عمرش، یعنی از سن 61 سالگی به شیخ الاسلامی منصوب شد تا زمان فوت. خب خدمات زیادی انجام داد، تألیفاتی رو به اصطلاح به رشته تحریر در آورد، هم به زبان فارسی و هم عربی، که حتما آشنا هستید دیگه با آثار فارسی علامه مجلسی، هلیت المتقین، از حضور شما زاد المعاد، تحفت الزائر، حیات القلوب، که تقریبا تاریخ زندگانی انبیا و ائمه معصومین علیهم السلام، و کتاب های عربی مهمی از جمله مرآت العقول که شرح اصول کافی است در 26 جلد، ملاذ الاخیار شرح تهذیب شیخ در 16 جلد، و عرض حضور شما بهار الانوار که دیگه به هر حال در 110 جلد، در حقیقت شاهکار و دائرة المعارف روایات شیعه است. خب این مختصری راجع به خود مؤلف. اما راجع به کتاب بهار الانوار رو مرحوم علامه مجلسی در طول 40 سال تألیف کرده. حالا بعد در مورد روش ایشون هم اشاره خواهیم کرد، و البته در این نوشتن همکارانی داشته، یعنی این همچه کاری بله یه لجنه‌ای بوده، همکارانی داشته که خب باید با همکاری اونها این کار رو انجام میداد. از جمله همکاران ایشون خواهر ایشونه، آمنه، که کمک کرده به این به ایشون، و بعضی از شاگردان ایشون از جمله سید نعمت الله جزائری و میرزا عبدالله افندی، دو تا از شاگردای مهم ایشون که به علامه مجلسی در تدوین کتاب بهار الانوار کمک شایانی کردن، و خصوصیت بارز این کتاب جامعیت این کتاب، یعنی شاید به این حالا اشکالاتی هم البته این کتاب داره که حالا عرض خواهیم کرد، ضعف‌هایی در مورد این کتاب مطرحه، اما مهمترین برجستگی این کتاب جامعیت این کتاب از حیث اشتمال بر تفسیر، تاریخ، کلام، احکام، اخلاق، عقاید، یعنی هر آن چه که از ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده اینها رو مرحوم علامه مجلسی جمع‌آوری کرده. هدف عمده او هم حفظ و نگهداری میراث حدیثی شیعه از انهدام و نابودی بود. شاید همین هم باعث شد خیلی دیگه مجال برای بررسی سندی و تفکیک صحیح از سقیم نداشته باشن. هدف او در درجه اول این بوده این روایات رو یک جا جمع کنه و ثانیاً سهولت دسترسی به این کتاب رو فراهم کنه. بالاخره همه این روایات یک جا جمع شده با عناوین و ابواب به اصطلاح منظم که خودش به هر حال امر مهمی بوده. حالا نکاتی هست باز در مورد روش جمع آوری، چی شد که ایشون به این منتهی شد، ضعف‌هایی که این کتاب داره و اعتبارش، که حالا انشاءالله این رو الحمدلله رو